صرف یه چیزایی میشه که وقتی خوب روش فکر میکنی که اینا چی بود آخه، من عمرم همینجور داره میگذره، من چیکار کردم آخه؟ صبح پا شدم مثلا فرض بکنید، کجا رفتم، چیکار کردم، چی شده، چه اتفاقی افتاده، بعد زور شده، بعد غذا خوردم، بعد خوابیدم، بعد مثلا پا شدم، بعد خوب فکر کنی میبینی که کاری نکردی، چیزی اتفاقی نیفتاده. اصلا یه خورده اگر انسان دقیق بشه تو زندگیش، اگر خودشو همین مرکب ببینه و همین دنیا ببینه و همین زندگی بدونه و این زندگی رو بازی ندونه، حقیقتاً بگه این واقعیت هست و جدیست و اصلا همین زندگی ما اینه، به فوچی میرسه. سلام علیکم و رحمت الله. چون واقعا هیچی نیستیم ما اصلا تو این دنیا، تو این عالم اصلا ما چی هستیم، کی هستیم؟ حالا باز یه عده هستن، باز یه چیزی هستن، یه کسی هستن، یه پستی، مقامی، مثلا یکی رئیس جمهوره یا میخواد رئیس جمهور بشه باز یه ظلمی میکنه، ما که همونش هم بلد نیستیم بله باز یه هیچی هست، ما همون هیچیش هم نیستیم بله باز چهار تا نیرو رو این ورانور میکنه، یه قدرتی داره، یه اختیاری داره، یه کاری انجام میده، ولی همون هم هیچیه ها، یه هیچیه هست. اگر خوب حساب بکنیم با محاسبات مادی، بیشتر مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچی هست. مصرف کننده محض، وبال گردن جامعه و دیگه حالا هرچی اوصافی که شما خودت بلدی، اینا رو هم بذاری کنار، اون چندتایی هم که به اینا حکومت میکنن اونا هم میشن هیچی، که اونا که دارن حکومت میکنن حالا یه چیزی شدن، اونا هم میشن هیچی. وقتی خواسته های اینا هیچیه، اونا دارن زور بزنن و تلاش میکنن تا خواسته های اینا رو تامین کنن، اونا که دیگه خیلی هیچی میشن خواسته های اینا هیچیه. پس حتما توجه داشته باشید که یه ببینید ماوراء این، اونی که ماها رو همه رو نگه داشته و به همون امید میده و به همون معنا میده تو زندگی، که نشستیم همینجور ولی حیات داریم، معنا داریم، هدف داریم، همون هدفه، همون هدفه. این که به نماز خیلی اعتنا شده در دین، سرش همینه که ما شبانه روز کارای انجام میدیم که مربوط میشه به مرکبمون، خواستن ما بی‌معنا نشیم. غرق در بعد حیوانی و مادی و مرکب نشین، آدم غرق میشه دیگه، گم میکنه خودشو، یادمون باشه ما غذا میخوریم که انرژی بگیریم که نماز بخونیم، یادمون نماز بخونیم، نه نماز بخونیم یعنی مثلا چهار تا ملق بزنیم ها، این نماز بخونیم. نماز یعنی چی؟ با اون قصدش، بیشتر اون قصدشه که و علا به ذکر الله ولا ذکر الله اکبر ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر الله اکبر، اون یاد خدا. زنده شدن یاد خدا اونه که مهمه. اگر اون نماز شما برداری، یعنی زنده شدن یاد خدا، که یادت بیاد که همه این کارهایی که کردی، صبح پاشدی، حالا بگو شب خوابیدی، صبح پاشدی، خواب کردی، انرژی گرفتی، سر حال، حالا پاشدی، دو رکعت نماز صبح بخون. یعنی حواست باشه شب که میخوای بخوابی معلوم کن برای چی داری میخوابی. به خودت بگو، با خودت قول و قرار بذار که من میخوابم که صبح نماز بخونم. نمازی که خوندی، غذا میخوری، کار میکنی، برنامهاتو انجام میدی، اینا رو همه رو از همون موقع حواست باشه. تمام اینا مقدمه است برای اینکه ظهر که شد نماز بخونی. همه زندگی ما اگر که دائر مدار هدف باشه معنا پیدا میکنه، اگر نه بی هدف باشه بی معنا میشه. حالا این که میگن خوشا آنان که دائم در نمازند، یعنی هر کاری انجام میده هدف رو در نظر میگیره و انجام میده. همون موقع نمازه، همون موقع نمازه. یاد خدا رو در هر کاری هی زنده نگه میداره، هدف رو میبینه و کار انجام میده. اینجور نیست که یه صبح بره تا ظهر کار کنه، بعد یهو وقت نماز بشه بگن الله اکبر، یهو تکون بخوره یادش بیافته که وقت نماز شد. از همون موقعی که داره صبح نمازش تموم میشه، این تو نمازه، نمازش شروع میشه، تو نماز بود، این نماز ظاهری شروع شد، این نماز ظاهری تموم شد، حقیقت نماز با این بود. و تکرار این نمازها که در روایت هم داریم، به خاطر همین است که مثل کسی که خودش رو در سلام علیکم رحمت آلوده که شده میره حمام شستشو میکنه، استحمامه، معناش همین میشه. یعنی نماز رو به عنوان یک هدف بهش نگاه کنید، نه به عنوان یک عمل کرده فقهی فرعی، به عنوان یه اصل. یه موقع میگیم اصول دین، یه موقع میگیم فروع دین. نماز به این معنا میشه از اصول دین، دیگه از فروع دین نیست. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگر قبول بشه نماز باقی اعمال قبول میشه، اگر قبول نشه و رد بشه تمام اعمال رد میشه. پس معلوم میشه که نماز به عنوان یه عمل اینجا مورد لحاظ قرار نگرفته، به عنوان یک اعتقاد، عقیده، هدف، نه به عنوان فرع دین، اصل دین. ولا ذکر الله اکبر دیگه خود قرآن میفرمه، یاد خدا رو زنده میکنه. این زنده نگه داشتن یاد خداست که اصل دینه، هدف مقصده. همه زندگی دنیا همراه باشه با رفتارها و کارهای پوچ، اما به دنبالش هدف عالی. تمام اون پوچ معنا پیدا میکنه. شما ببینید چقدر میخوابید در شبانه روز در 24 ساعت، مثلا بگو 8 ساعت. خب تا الان چند سالته؟ 8 ساعتش خوابیده باشه هر روز سر شبانه، یک سوم عمر تو خواب بودی. چی شد آخه؟ اگر ما بخوایم کیلویی حساب بکنیم، یعنی همین شکمی دنیایی نگاه کنیم به خودمون، یک سوم عمرمون هنوز هیچ کار نکرده، همین هم اول کار از دست رفته، حروم شده، باطل شده. چقدرش تو دستشویی بودی؟ بستگی به مزاجام داره. بعضی بیشتر میمونن، بعضی کمتر میمونن. عجب دنیای کثیفیه. بعد ما میگیم ما مال اینجاییم، ما اینجایی هستیم. اینجایی نیستیم نمیگیم، ولی ناخودآگاه یادمون میره ما کجایی هستیم، ما برای کجا خلق شدیم. مقدار خواب و با مقدار دستشویی رفتن و با مقدار خوردن، و حالا خوردن باز یه منظره بهتر شد، ولی همونه. ما موقع خوردن حس میکنیم داریم بهره برداری میکنیم، ولی موقع کار کردن چی؟ موقع کار کردن کار میکنیم که بخوریم. بهره برداری هاش چیه؟ چه برسه به اون کارهایی که شما انجام میدی تا به اون بهره برداری برسونی. یه زنبور عسل چقدر باید کار کنه تا عسل در بیاد؟ این مثلا نتیجه کارشه، بهره برداری، که آخرش هم انسان میاد اون عسل رو برد میداره خودش میخوره. زنبور بیچاره کار میکنه، انسان برمیداره میخوره. معنای زندگی خیلی مهمه. نیت، قصد قربت. در هر عملی قصد قربت کنی جز عمرت دیگه حساب نمیشه. اون لحظاتی رو که مشغول انجام اون عمل هستی، اینا رو دیگه به حساب اینکه عمرم گذشت تموم شد ننویس. دیدی یه جایی میری خیلی بهت خوش میگذره، میگن اینو جز به عمرت حساب نکن. یعنی چی جز به عمرت حساب نکن؟ یعنی حروم نشد، رد نشد، ذخیره شد، موند وسط، موند. انسان اگر با نیت زندگی کنه، با هدف، نیت یعنی همون هدف، اگر با نیت الهی و قصد قربت زندگی کنه، از عالم ماده و دنیا بیرون رفته، رفته یه جایی که گذشته زمان معنا نداره، زمانی نیست. حرکت در مکان و انتقال مکانی دیگه وجود نداره، خارج از زمان و مکانه. همه رد میشن، همه پیر میشن، این نه رد نکرده، خارج شد اصلا. از تمام اون کسانی که تیل عرض میکنن هم جلو میزنه. تیل عرض میکنه یعنی اینجا چشمشو میبنده، 1000 فرسخ اون برتر چشمشو باز میکنه. این جسم میره اون بر، جسمم میره، جسمو با خودش میبره، شما رو بغل میکنه، میگه چشمتو ببند، با هم دیگه میرن هزار فرسخ اومد، شمارم میبره، چشم باز میکنی متوجهم نمیشه. اینجور نیست که بگی مثلا یه موشکیه که سواشیش شدیم، ما هواپیما یه جتی سرعتش زیاده، اصلا حالیت نمیشه. هنوز میگی نه پس چرا نرفتی؟ میگه خب چشتو باز کن. باز میکنی اینجا کجاست؟ اینا کی هم؟ چجوری اومدیم اینجا؟ هیچ متوجه نمیشه، هیچی نیست این در مقابله، این در مقابلش هیچی نیست که از زمان و مکان خارج میشه. ولی این هنوز زمانیه و مکانیه، زمان و مکانش کم میشه در مقابله با این که شما در انجام هر کاری قصد قربت کنی، هیچی نیستی. بر کل عالم مسلط میشی، سوار میشی و همه عالم میشینی. العبودیتو جوهرتون کن هر ربوبیه. عبودیت یعنی اگر کسی به مقام عبودیت برسه، مقام عبودیت یعنی مقام هیچی، هیچی شدن. از طرفی میگیم هیچی شدن، از طرفی میگیم مقام، مقام هیچی شدن. اگر به مقام هیچی شدن کسی برسه، به مقام ربوبیت میرسه. حقیقت عبودیت ربوبیته. یعنی نگاه نکن که میگه عبده، هیچی نیست، هیچی نیست، همه چیز تو همینه. از آشغالا خالی شده، ما الان کلی آشغال همراهمونه، اینا حجابه. آشغالا رو که بذاری کنار و حقیقتت رو میاد، مثل یه گردو که مغز گردو در داخل این گردوه، یه پوست سبز داره روشه، این آشغاله همراهش، یه پوست سفت داره زیرشه. این پوست سبز که در آوردی، حالا نوبت میرسه به اون پوست دوم. پوست دوم که باز کردی، حالا مغزش در میاد. یه پوست نازک دیگه هم داره. اون پوستای نازک و برداشتنش کار هر کسی نیست. نازک رو ها پیداست، اونورش پیداست، یعنی خیلی نازکه، حجابش اونجوری ها نیست، ولی همونو کلی زحمت داره. بعد بندازی تو آب خیس بخوره، بعد ور بیاد. اونو دیدنش هم کار هر کسی نیست. نگاه کنه میگی نه مغز گردوه دیگه. نه هنوز این مغز گردو نیست، این یه پوست دیگه روش هست. تازه اون پوستی که در آوردی یه پوست شیشه‌ای روش هست. رو مغز گردو یه پوست شیشه‌ای داره. اونا رو فهمیدن و دیدن و متوجه شدن که بابا این هنوز صاف حساب نشده، خالص خالص نشده. فلذا دین خیلی به نماز اهمیت داده، میگه نماز نباشه هیچی، بی خودی خودتو معطل نکن. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. نماز مهمه. شب و روز میخوای تو این دنیا هی بگی من این الان بذار این کارم انجام بدم، بذار اون کاران، این الان مونده زمین، اینا همش بازیه. اونی که موجب میشه که این بازی معنا پیدا بکنه، هدفدار بشه و بازیچه نشه. همین نمازه، میگی ولش کن، حالا بذار من معناشو، میگی ولش کن مغزشو، میگی ولش کن بذار من این پوستشو ببینم. مغز گرد، تو همه این کار رو کردی برای اینکه این مغز گرد رو در بیاری و بخوری. حالا که به مغز گرد رسیده، هی داری با پوستش ور میری. بذار این پوستشو من درست کنم، اینجاشو جور کنم، اونجاشو درست کنم. این پوستا رو ولش کن، بعد بریزیم دور. این پوست رو شکستی که تا این مغز در بیاد. آن مغز در اومد دیگه، اون پوست ها چجوری در اومد؟ میگه نه این پوست ها شکسته، بذار چسب بیارم این پوست هاشو به هم بچسبونم صاف در بیاد. شکار داری چجوری؟ خوردش کن اصلا، بزن یه گوشکوب روش این خورد شه، گوشکوب خراب نکنی، چکش بزن، بزن خراب این خوردش کن، تموم شد دیگه. گذشتی شما مرحله رو، رد کردی، شما میخواستی به این مغز برسی دیگه، برو سراغ مغز. یعنی هدفدار باش، زندگی بی هدف نباشه. یه مدت بگذره پوچ میشه. اگه این زور بالا سرت نباشه ها، به خاطر نماز خوندن زور بالا سرت نباشه، یه مدت ولت کنن میبینی که اصلا نمازه رفت آخر کار، یواش یواش دیگه بیحال شدی و ولش میکنی نمازو. میگه خب اصلا که چی و اینا، اصلا این چرا این هم نماز خوندیم، چقدر پول گیرمون اومد، چقدر مثلا درآمدمون زیاد شد، اصلا اونی که میخواستیم رئیس جمهور بشه نشد و ما همش بخواد. اصلا به نتیجه نداره، نتیجه نداره. یادت میره اصلا همه نتیجه خود همون نماز نتیجه است. اون نباشه باقی کارات همش پوسته. عمود الدین، ان الصلاه عمود الدین. سلام علیکم. ستون خیمه دینه، این میشه اصول عقاید، این اصله، این فرع نیست، فروع دین نیست، اصول دینه. حالا نماز جای چیه؟ نماز جای فکر کردنه، نماز جای خودشناسیه. تو نماز وارد میشی، فکر نکن که مثلا فرض بکنید که این الفاظی که بری به کار میبری، این الفاظ یعنی چی؟ این الفاظ رو آیه قرار بده، آیه قرار بده، رد شو ازش، برو سراغ حقیقت نماز خودت، جانت. ببین شما کی هستی؟ شما کجای راهی؟ کجای کاری؟ عجیبه که انسان تا آخر عمرش که باید مراحل تکامل طی بکنه، دائم باید هدف رو جلو چشمش نگه داره. میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. یعنی اصول عقاید، یعنی خودشناسی. میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، همه ایامم هم داره به همین میگذره. خب این چه کاری آخه؟ یعنی چه همه ایام عمرت داره به این میگذره که اینو فکر میکنی که من کی بودم، چی هستم، کجا باید برم، چیکار باید بکنم که چی بشه؟ خب یه روز بشین قشنگ فکر کن، به نتیجه برس، بعد بذار کنار، برو یه مسئله دیگه، برو یه سوال دیگه پیگیری کن دیگه. اینایی که اصول عقاید میگن همینو میگن دیگه، اینایی که فلسفه درس میدن همینو میگن، میگن بشین قشنگ حساب کتاب کن، معلوم کن، دو تا چهار تا کن، استدلال کن، اقامه برهان کن، خدا هست، از کجا اومدم، کجا هستم، کجا باید برم، تموم شد، برو دیگه دنبال کار زندگی. اینو نمیگه، میگه همه روزها، همه شبها، اصلا من همش همینه، زندگی مثلا اینه، زندگی همش معناش همینه اصلا. این چه سوالیه که ما همه زندگیمون باید بشه همش این سوال، من کیم، چیم، کجا، باید تمام نمازامون باید همین سوال باشه. حالا اومد شما دنبال جواب این سوال همینجور حفظ داری فکر میکنی، کار میکنی، هر دفعه هم چیز جدید گیرت میاد، چیز نو گیرت میاد، سوال تکراری نیست، جوابش هم تکراری نیست. تو نماز داری کار میکنی، خودشناسی، من کیم، حقیقت من این نیست، هی توجه بده، توجه بده. اینا موجب میشه کم کم ملکه میشه دیگه برای انسان. من کیم، برای چی اومدم، چیکار باید بکنم، الان وظیفه من الان تو این مقطع چیه، چیکار کنم. چه اشتباهاتی در گذشته مرتکب شدم، دیگه اونا رو تکرار نکنم. چقدر ما باید یه اشتباه هی تکرار کنیم، هی تکرار کنیم، هی تکرار کنیم. لا یلدغ المؤمن من جحرن مرتین، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. خب یه دفعه رفتی دیدی اینجا مار بود، نیشت زد، دوباره دفعه بعد دوباره دستو نکن تو همون سوراخ. این که میگیم دنیا بازیه و ما تا وقتی که اسباب بازی داریم باید بازی هم داشته باشیم. نمیشه بگی که نه حقیقت من که این نیست، که حقیقت من که مال این عالم نیست، مال این دنیا نیست، پس درش کن، بازی هم نمی کنی. مگه میشه حقیقت من مال این عالم نیست پس بازی نکنی؟ این دنیا بازی، انما دنیا لعب و لهو و لدار الاخرت و لهی الحیوان، اونجاست حیات زندگی ما، اینجا که مال زندگی ما، اینجا بازیه. خب اسباب بازی داری، وسائل بازی داری، شما این بعد جسمی داری، هنوز زنده ای، زنده باید زندگی کنه، نمیشه این عالمو ولش کنی، بازی تو کن دیگه، همه بازی میکنن، شما بازی کن دیگه. نگو اینایی که انتخاب شدن همه بدن، اینا من به کی رأی بدم، نه که همه من اصلا یا نمیشناسم یا خوب نمیدونم بدن. بالاخره باید بازی بکنی دیگه. نگو من اگه به این رأی بدم به اون رأی بدم شب اول قبل جواب خود، شب اول قبل به این کارا کاری ندارم، بی خودی خودتو معطل کردی. شب اول قبل بیکارن مگه ببینن شما به کی رأی بدی، شناسنامه نمیذارن تو خط. همه دنیا بازیه، تمامش بازیه، اگر بازی نبود اولیاء خدا دق میکردن. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که ما رأیت الله جمیل و همش قشنگه، این همه کشته، این همه زخمی، این همه جنایتی که در مورد شما مرتکب شدن، میگه همش قشنگه، همه چیجوری نگاه میکنه. ما بازی نمیبینیم، جدی میگیریم، جدی میگیریم. میگن رهبر، رهبر یک مملکت باید خطی نباشه، یعنی توی جناح خاص نباشه، از یک فرد خاص حمایت نکنه، از یک گروه خاص حمایت نکنه، رأیش رأی ملت باشه، خودش شخص خاصی، خطی نباشه، خلاصه رهبر نباید اینجوری باشه که همه باید اینجوری باشن، خطی نباید باشن اصلا. خطی متی اینا، اینا مال جدی گرفتن مسئله است. خیلی جدی گرفتیم مسائل، بازی بازی کن، خطی برخورد نکن. مصالح شخصی و اینا رو بذار کنار، یه وظیفه دینی داری، اون وظیفه دینی تو در نظر بگیر، مصالح دین اونم در نظر میگیری دیگه، دست من و شما نیست. تو اتل ملک من تشا و تنز الملک من تشا، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، خدای تویی که ملک میدی. هیچ باور میکردید که بعضی ها بیان سر کار؟ حالا شما هی بشین بگو آقا میدونم من علتش این شد اون شد اون شد، هر چی شما هی بگو، برعکسش هم شد، خودش هم باورش نمیشه. و تنزع الملک من منتر، و میگیره خدا از اونی که بخواد، به خوب و بدش هم کاری نداره. اصلا این آیه نمیگه اونی که به اونی که میده خوبه این آدم، یا اونی که میگیره ازش این بده خوبه، اصلا بینش کار نداره، دست ما نیست. یه بازی باید بکنیم میکنیم، منتها این بازی کردنه میگیم این بازی واجبه، اسم واجب و فقه همین هست دیگه، احکام مربوط به بازیه. خوب دقت کنیم، ما تو این دنیا باید بازی کنیم، منتها یه جوری باید بازی کنیم که سرمون نشکنه، نه سرمون نشکنه. ما بله، نه نه، مدلای مختلف داری بازی، شما سرت میشکنه. ما یه جوری بازی میکنیم سرمون نشکنه. ما بچه بودیم میرفتیم تو حسینیت، محرم که میشد بازی میکردیم، میدویدیم و دنبال هم بازی میکردیم، قایم موشک و نمیدونم بالا بلندی و فلان، این هم یادم رفتی بازی، یه بازی دنبال هم میکردیم. یه کسی هم بود اونجا شلاق دستش بود، دنبال بچه ها میکرد، خدا رحمتش کنه. گفتیم بهش محسن پهلوان، این با این شلاق دنبال میکرد بچه ها رو پیدا میکرد که دارن میدونن تو این حوزه، این یه اون میزد. ما باید حواسمون جمع بود که هم بازیمونو کنیم، هم دوممونو بزنیم، هم مواظب محسن پهلوان باشیم که با شلاق نزنیم. بعضی بچه ها نمیتونستن هر دو جا رو حواسشون باشه، هم بازی کنن هم شلاق نخورن، میدویدن بازی میکردن، یهو میدیدن اه جلو محسن پهلوان شلاق رو میخوردن. بعضیا نه، هم بازی میکنن هم حواسشون بود یه جوری بازی کنن شلاق نخورن. قوانین اسلام، قوانین دین، قوانین فقه برای این است که شما شلاق نخوری. میگه یه جوری تو این دنیا بازی کن که آسیب نبینی، شلاق نخوری، کتک نخوری، خدا عقابت میکنه. عقابت میکنه یعنی عملته که پاپیچت میشه، یه کاری میکنی که آسیب میبینی. چرا یه کاری میکنی که آسیب ببینی؟ دنیا جای بازیه، اما چجوری بازی کنی؟ بله بله، مرکب و
هر دو
آسیب نبینه، همه رو در نظر میگیره دیگه. دین یعنی از بالا خدا، خدا همه رو در نظر میگیره. من حیث المجموع میگه یه جوری بازی کن که مصالح و مفاسد که مجموعه در نظر گرفته میشه به نفع شما تموم بشه. اولیا
خدا که از نظر مرکبی زیاد آسیب نبینه.
خواه مرکب ببینم مصالح و مفاسد در مجموعاً در مجموعاً، نه این شلاقی که مصالح بود، نه شلاق که میگیم یعنی اون شلاقی که نباید بخوری، جهنم. البته احکام تابع مصالح و مفاسد عالم دنیا هم هست که اینا رو حالا دیگه در جای خودش بحث شده و توضیح داده شده که این مصالح و اینا باید رعایت بشه، اون تا اهم داره، مهم داره، در مقام تزاحم چی مقدمه، چی اهمه، چی مهمه، چی غیر مهمه، اینا همه لحاظ شده بعد به ما دستوری داده میشه. قوانین بازی رو اگر شما رعایت کنی آسیب نمیبینی. تو این دنیا میخوای که بازی کنی، یعنی میخوای یه سری لذت‌هایی رو ببری، میخوای لذت جنسی ببری، خب قانون گذاشتن براش دیگه، یه جوری استفاده کن و لذت جنسی ببر که آسیب‌های دیگه به جای دیگه نرسه، لطمات دیگه بهت وارد نشه. میخوای غذا بخوری، یه جوری غذا بخور با اون قوانینی که خدا میدونه، فقط خدا میدونه که ما با چه قوانینی باید غذا بخوریم. با خودش ما رو ساخته، خودش خبر داره از ما که ما چه موجودی هستیم. اینجاست که وقت مسئله نحوه عمل کردن ما مطرح میشه، که ما نحوه عمل کردمون باید قانونمند باشه. و اینا دلیل بر این نمیشه که این دنیا خیلی مهمه، نه، اینا بازیه و ما تا زنده این باید زندگی کنیم، تا اسباب بازی داریم باید بازی کنیم دیگه. هر موقع مردیم تموم شد رفت دیگه، نبود دستی در کار، نبود پای، نبود چشمی، نبود گوشی، نبود خودت بودی و خدای خوده دیگه. این تکالیف هم نیست، تکالیف مال عالم دنیاست، تکالیف به خاطر قوانین بازی عالم دنیاست که میخوای بازی کنیم. عواملی که مؤثره و دخالت داره در زنده نگه داشتن یاد خدا در ما، یعنی دخالت داره در وارد کردن یاد خدا در مرکز فرماندهی روان ما، که از اونجا دیگه برنامه ریزی بشه و شما عمل کنی بی زحمت، بی زحمت. اگر بخوای دائم هی
فشار بیاری به خودت و حواستو جمع بکنی که یاد خدا باشی، این که معونه داره، این که زحمت داره، کم میاری. مگر اولش هم که بخوای کار بکنی اگه زیاد فشار بیاری میسوزی،
میشه ریاضت
بیش از اندازه و بیش از حد که میسوزونه آدمو. مرحوم میرزا گفتن که به حاج آقا مرتضای تهرانی حفظه الله تعالی میفرمود که پدر من به آ محسن زندیه مثل که مرحوم شدن همش هر دوتشون، گفت که اومده بود گفته بود چیکار کنم، گفته بود که مراقبت کن، مراقبه کن، سعی کن در روز 5 دقیقه به یاد خدا باشی. بعد که داشت میرفت بیرون از اتاق صدای زد دوباره، گفت آ محسن بیا بیا، گفت 5 دقیقه زیاده برای شما، میسوزید. دیگه یادم نیست گفت چند دقیقه، اونشو یادم نیست، 3 دقیقه 2 دقیقه ها دیگه، کیلویی که نیست. اینا همه نماده، اینا یه کده. بله 5 دقیقه زیاده، میسوزی. همین آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه وقتی رفته بودن خدمت ایشون که ما چه کار کنیم، ما خواهم سیر و سلوک کنیم، من ندیده بودم بخنده ایشون، یعنی قه 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 زده بود زیر خنده، قه قه خنده بود که هه هه شما میخواین سیر و سلوک کنیم، برین بازی کنیم، برین زندگی کنیم. همینه ها، شروع کرد سیر و سلوک رو، شروع کرد، شروع شد سیر و سلوک. این اولین درسش بود، یعنی این مرحله بازی رو طی کن. لیلی آمد پیش مجنون، قرار گذاشته بودن تو پارک سایی کجا قرار گذاشته بودن با هم جمشیدیه، قرار گذاشته بودن که بیاد اومد رو نیمکت نشست مجنون. لیدی خود سب کرد سر قرار نرفت 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 که مجنون خوابش برد. بعد لیدی اومد دو سه تا گردو گذاشت تو جیب مجنون یواشکی بدون این که صدا بزنه بیدارش کنه و رفت. مجنون پاشد دید که کسی نیست، هرچی هم سب کرده نیمده، دست کرد تو جیبش دید دو سه تا گردوه، فهمید که لیلی اومده پیغامم رسونده که حالا باید گردو بازی کنی، فعلا برو گردو بازی کن، هنوز تو رو به عاشقی نیومده، حالا برو گردو بازی کن. این مقدمه سا نمیخواد تحقیرش کنه، نمیخواد تو سرش بزنه، داره رشدش میده، میخواد برسونش، میگه تو گردوبازیاتو نکردی هنوز و تا گردوبازی نکنی عاشق نمیشی، تا گردوبازی نکنی رشد نمیکنی. حالا گردوبازی قبلا قدیم میگفتن، حالا میگن تیله بازی، زمان ما هم گفتن تیله بازی، هر زمان یه جور بازی میکنن، الان میگن چی؟ پلی استیشن. احسن. فلزا بین آدمایی که بازی کردن با هم فرقه، اونایی که بیشتر بازی کردن زودتر میگیرن مطلبو. الان تو این جلسه خیلی ها هستن، خیلی هم بودن، خیلی مطالب رو شنیدن. اونایی که بیشتر بازی کردن زودتر میگیرن، زودتر میرسن. اونایی که کمتر بازی کردن دیرتر میگیرن.
میگن تجربه
جا افتاده ترن دیگه. کباب پخته نگردد مگر به گردیدن. اونایی که گشتن پخته شدن در مقایسه با اونایی که خامن، سرد و گرم روزگار رو نچشیدن. بازی که زیر نظره، میگن برو بازی کن، یعنی من بهت گفتم حالا برو بازی کن، تو داری میری، تو هم میگی چون آقا گفت برو بازی کن من دارم میرم بازی میکنم. گردویی که میذارن تو جیبت، گردو رو گذاشتن تو جیبت، شما که خودت نرفتی گردو بازی کنی که، گردو رو گذاشتن تو جیبت گفتن حالا با این گردو بازی کن، این فرق میکنه. زیر نظر داری بازی میکنی، ارتباط داری، ارتباط برقراره، قطع نیست. این خیلی مهمه، همون نیت. به چه نیت داری گردو بازی میکنی؟ به نیت اینکه لیلی گردو گذاشته تو جیبت و گفته گردو بازی کن داری گردو بازی میکنی. به نیت اینکه خدا گفته که برو بازی کن داری بازی میکنی. به عشق خدا داری تو دنیا کیف میکنی. چه خدای خوبی داری. به عشق خدا، به قصد قربت داری لذت میبری از دنیا، داری غذا میخوری، داری میخوابی، داری بازی میکنی، داری
هدف
دیگه، همون هدف. آخ این چی میشه؟ همین به مرور زمان وارد میکنه، عادت میکنه برای شما، همونی که قبلا گفتیم باید عادت بشه، باید ملکه بشه تو وجود ما، قصد قربت، یاد خدا. دیگه احتیاج نداشته باشه که ما زور بزنیم تا یاد خدا بیافتیم و یاد خدا رو زنده نگه داریم. اصلا شدیم شکل یاد خدا. باید اینقدر این تکرار بشه تو زندگی برای ما تا ما شکل خودشناسی بشیم. اینقدر خودشناسی باید کار کنیم تا شکل خودشناسی بشیم. شما ببینید وقتی قبل از اینکه بیاید خودشناسی و بعد از اینکه اومدید خودشناسی تو زندگیتون نگاه کنید، نگاهتون عوض میشه. قبلش همینجور بالاخره زندگی میکردی دیگه، حالا با چه دیدی. بعدش دیگه هر کاری میخوای کنیم یه نگاهی، یه مراجعه به خودشناسی میکنی، بعد اون کار رو نگاه میکنی و عمل میکنی. وقتی یه سوالی ازت میپرسن میخوای جواب بدی، اول یه بررسی میکنی، یه مراجعه به خودشناسی میکنی، بعد جواب میدی. اگر کسی شما رو نشناسه اما با بحثای خودشناسی آشنا باشه ولی شما رو نمیشناسه، حرف شما رو گوش کنه میفهمه، میگه این حرفا حرفای خودشناسی رو داری شما میزنی، یعنی شما شکل خودشناسی شدی. گاهی قیافت هم قیافه خودشناسی میشه. نمیشناسین هم دیگر رو، ندیدین تا حالا در طول عمر، تا نگاه به هم میکنی میگی شما مثلا فلانجا نبودی. بارها شده که این اتفاق افتاده، کسانی که با مثلا فرض بکنید یکی از اولیاء خدا در ارتباط بودن، یه موقعی در طول عمرشون، یه مقطعی از زندگیشون، گاهی در مثلا فرض بکنید مسیر مسافرت در این بر اون بر جاهای پرت و پلا که اصلا هیچ ارتباطی بین مثلا ما وجود نداشته، برخورد کردیم با اینا، شروع کرده مثلا حرف زدن، یک کلمه یهو یه حرف زده، بهش گفتم که شما مثلا فرض بکنید که فلانی رو میشناسی، برگشته گفته آره من میشناسم، من مدت ها مثلا پای درسش میرفتم، هیچی هم نگفت و یک کلمه حرف زد. گفت از کجا متوجه شدی شما؟ گفتم که من از همین جمله‌ای که شما گفتی متوجه شدم که این حرف بوی فلانی رو میده. یا میگه مثلا من به واسطه مثلا باهاش در تماس بودم، بوی اونو میده، رنگ و بو پیدا میکنه. ما تا بوی خدایی پیدا نکنیم، بوی اولیاء خدایی پیدا نکنیم، درست نمیشیم. خلاصش این بوه که میمونه بعد از مرگ، یعنی با مردن همه چی ابین میره، حافظه هم ابین میره. اینجور نیست که بگی من حفظ کردم، با حفظ کردن کار درست نمیشه، حافظه ابین میره. اونی که باقی میمونه اون بوه که باقی میمونه، نگاه میکنن اون دنیا بو بکشن ملائکه، ببینن شما بوه بهشتی ها رو میدی یا بوه جهنمی ها رو میدی. به همین آسونی ها، به همین راحتی بو میکشن، میبینن نه بوه بهشتی، بوه امام حسین میدی، بوه امام زمان میدی، بوه امیر المؤمنین میدی، بو اهل بیت میدی. جدا میکنن میبرن، اصلا کاری ندارن بپرسن از شما که شما با حافظت جواب بدی، با حافظه، حافظه ای در کار نیست، دهانی در کار نیست که بخواد حرف بزنه، اون بوه، اون ملکه است. هر کسی یه بوی میده، نشست و برخاست شما با هر کی باشه همون بو رو میگیری، قیافه هم گاهی شبیه هم میشه. اومدن امتحان کردن، من دیدم تو تلویزیون که اینو نشون میداد که میگفتش که کسانی که زن و شوهر بودن، یه عمری با هم زندگی کردن، 30 سال 40 سال، اینها چین و چروک صورتشون هم شبیه هم شده، خصوصیات و ویژگی های ظاهریشون هم مثل هم شده، یعنی اگر صفات باطنی به هم نزدیک شد، اون رنگ و بو، اون خلق و خو اگر شبیه به هم شد، چهره ظاهری هم شبیه به هم میشه. شما گاهی یک کسی رو میبینی میگی من نمیدونم چرا اصلا این آشناست. خیلی ها به من گفتن، خیلی ها هم بوده که آشنا بوده نگفتن. خود شما دیدی به نظرت آشنا میاد، ولی هرچی بررسی میکنیم اینه هیچ رابطه ای پیدا نمیکنیم. بعد که بر دقیق میشیم یعنی نه، یه ارتباطات اوصافی با هم داریم، بو داره، بوی شما رو میده، شما بوی او رو میدی. چی میشه که دو نفر کنار هم قرار میگیرن از بودن در کنار هم لذت میبرن؟ با هم حرف هم که نزنن ها، از هم نشینی با هم لذت میبرن. بهشت اینجوریه، جانا بهشت صحبت یاران همدم است. صحبت یعنی هم نشینی، مصاحبت، با هم بودن، با هم بودن، نه هم صحبت کنن با هم، نه با هم بودن، ملازم بودن، صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. اینجا ببین با اولیاء خدا منشینی لذت میبری و بالعکس اولیاء خدا که پیش شما منشینن لذت میبرن، این مهمتره. یا لحظه شماری میکنن که هی تو دلشون یه خدا یا این کی میره من نجات پیدا کنم، خفه شدم. از سنگینی وجودش، از حرارت آتش جانش سوختم. لحظه شماری میکنه این تلفن رو چرا قطع نمیکنه؟ البته بستگی به فرصتش هم داره ها، وقت نداره. یه موقع شما حالا اومدی میخوای محک بزنی خودتو، ببینی که این حالا اونم کار داره، اصلا دستشویی داره. کی میشه ما عاقل بشیم؟ یعنی همه چی رو با هم ببینیم، یهو یه جانب نگری نکنیم، یه چیزی رو بزرگ کنیم تو کلمونو، بعد دیگه تموم شد، هیچی دیگه نبینیم. همه رو با هم باید دید، همه رو با هم باید دید، یعنی باید خودت بفهمی. خلاصه فهم تو خودته، عقل تو خودته، درک تو خودته، خدا تو خودته، قیامت تو خودته، برزخ تو خودته، دنیا تو خودته. بی خودی معطل نکن که فکر کنی که اینجاست و پیش ماست و ما حرف تا حرفای ماست و اینا، هیچی نیست. اینا برای این نیست که خودتو پیدا کنی. یوها اینا رو بوت نکن برای خودت تو ذهنت. بوت که شد انحراف پیدا بکنی، اشتباه میری، عوضی میری، ضربه میخوری. بوتش نکن. شخص رو بوت نکن. میخوای تأیید کنی، شخص رو تأیید نکن، شخصیت رو تأیید. میخوای رأی بدی، به شخص اصلا رأی نده. دنیایی نگاه نکنید. اینجور نیست که شخص امیرالمؤمنین منهای شخصیتش دستگیری کنه از ما در عالم بعد. اون شخصیتشه که داره دستگیری میکنه، حالا شخصش چی باشه، کی باشه، هر چی باشه. اسمشو شما گذاشتی دشمن علی، هر کی. اصلا عمریه، عمریه. شخصیت علی رو به نام عمر برای خودش شناخته. تو عالم عرفان که میدونید اینجوریه دیگه، شیعه سنی نداره. تو عالم قیامت شیعه سنی نداره که. شیعه سنی مال این عالمه. فلذا این که بحث میکنن راجع به عرفا که میگن مثلا فرض کنید که مولوی شیعه بوده یا سنی، غلط هست، سوال غلطه. یه عده میگن شیعه بوده، یه عده میگن سنی بوده، سوال غلطه. این مراحل عالم دنیا رو طی کرده، این از عالم دنیا و برزخ رد شده، وارد در عالم قیامت. عارف اینطوریه دیگه، عارف واقعی. حالا اگه واقعا عارف واقعی بوده که انشالله بوده، ما همه رو انشالله میگیم عارف عاقیه، در حرف البته نه در عقیده انشالله.
گفتیم هم که نگید که تا ثابت نشده براتون کسی عارف واقعیه، بگید عارف نشد،
برعکس.
حالا انشالله اگر عارف شده، عارف بوده، عارف اصلا شیعه سنی نداره که.
شیعه سنی که ما میگیم این مربوط به ظاهره،
حقیقت شیعه و سنی یعنی بهشتی و جهنمی،
حقیقت شیعه و سنی یعنی بهشتی و جهنمی، اون دیگه اسم شیعه سنی نیست.
میگن شیعه بوده یا حافظ مثلا شیعه بوده یا سنی بوده،
سعدی حالا نمیدونیم عارف بوده نه، که اینا همه مراحلی رو طی کرده بودن،
اینا شیعه سنی ندارن.
یعنی چی شیعه سنی ندارن؟
یعنی مرحله شیعه سنی بودن گذشته،
سنی بوده یا شیعه بوده این مربوط میشه به تحقیقات مربوط تو عالم دنیا. حالا یه کسی تحقیقاتش به نتیجه میرسه، یه کسی هم تحقیقاتش به نتیجه نمیرسه. انقدر بودن اول شیعه بودن بعد سنی شدن، انقدر بودن اول سنی بودن بعد شیعه شدن،
تحقیقاتش دیگه. یه کسی تحقیق میکنه به نتیجه میرسه، یه کسی توی جای زندگی میکنه که پدر مادرش سنی هم، این هم سنی میشه. یه کسی یه جای زندگی میکنه پدر مادرش شیعه هم، این هم شیعه میشه.
تحقیق میکنه، بررسی میکنه، میبینه نه خب شیعه حقه، میاد شیعه میشه.
بررسی میکنه میبینه نه سنی حقه، میره سنی میشه.
خب حالا تو این تحقیق و بررسی خب اشتباه هم میکنه، آدم نمیکنه اشتباه.
اخبار و اطلاعاتی که به آدم میرسه، کسانی که به آدم سر و کار دارن، اینا همه اثر داره که آدم درست بره، درست نره، درست قضاوت کنه، درست نره. تمام اینایی که شما تا الان رأی دادید به عنوان نمیدونم وزیر و وکیل و رئیس جمهور و چی و فلان، اینا همه اینا درست در اومد از کار، بعدن پشیمون نشدی؟ پشیمون نشدی؟ بالاخره پشیمون هم شدی توش دیگه، بعد اشتباه کردی بابا ما به این رنگ دیدیم،
حال پس میری جهنم شما شدی؟
ما اینجوری قضاوت داریم میکنیم، ما جهنم و بهشت آوردیم رو شیعه سنی ظاهری اسمی، میگه هر کی سنی شد میره جهنم، اینجوری که نیست، که سنی ظاهری نیست، به سنی ظاهری نیست.
شخصیت شیعه به همون معرفت الهیشه.
کسی که عارفه حقیقتاً شیعه است، حقیقت شیعه رو داره، گرچه اسمن عمریه،
اسمن عمریه.
مسئله شیعه سنی مال مرحله چیه؟ عالم دنیاست. معرفت و عرفان مال عالم بالاتر از عالم دنیاست، مال عالم قیامته. قیامت شیعه سنی نداره ها،
تو دنیا ممکنه شیعه باشه، تو قیامت
سنی باشه، میره جهنم.
تو دنیا ممکنه که سنی باشه، تو قیامت میره بهش.
شیعه است یعنی علویه، امیرالمؤمنین رو دوست داره،
باطنن دوست دارانه، حرفن زبونن،
زبون و باطن، فرق دنیا و آخرت اینه، حقیقت و ظاهر.
قیامت یعنی حقیقت، اون باطن یعنی دنیا و ظاهر.
شیعه سنی.
پس این سوال اصلا غلطه که میگن که مثلا مولانا شیعه بوده یا سنی بوده. اصلا عارف رو نبرد از شیعه بوده یا سنی بوده، چیکار داری به شیعه سنیش؟ مگه بحث فقهی کرده؟ مگه میخوای ازش تقلید کنی که میگی من فقه هم فقه جعفری باشه یا فقه مثلا حنفی باشه یا فقه مثلا حنبلی باشه، فقه چی باشه؟ به ایناش چی کار داری؟ از عارف سوال نکن شیعه یا سنی. عارف مرحله عرفان مرحله قیامته، تو قیامت از هم سوال نمی کنن این شیعه بود یا سنی بود، نگاه میکنن بالفعل ببینن همین الان حرفش چیه، جایگاهش کجاست، چه بویی میده، بوی چی میده، بوی امیرالمؤمنین میده یا بوی اونای دیگه، بوی اونای دیگه. اگه بوی علی داد میره بهشت، چون جای علی بهشت دیگه، بهشت یعنی خود علی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.